طعم تازه کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز ثبت نام در رشته های بدون آزمون کنکور از امروز.
پیروزی پرگل امیدهای فوتبال ایران مقابل کویت در تورنمنت چهار جانبه قطر.
و آغاز ویژه برنامه چلچراغ در خبر بامداد جوان از امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، صبح شنبه اولین روز کاری هفته شما بخیر. همکارم شهرزاد گنجی و من ساسان رئیسیان خبرهای امروز 29 دی ماه 1397 را از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
ثبت نام در رشته های بدون آزمون کنکور از امروز آغاز می شود. به گفته سخنگوی سازمان سنجش، داوطلبان از امروز می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه مورد نظر درخواست پذیرش خود را ارائه و مدارک را تحویل دهند. حسین توکلی با بیان اینکه پذیرفته شدگان از بهمن مشغول به تحصیل خواهند شد افسود:
متقاضی پذیرش بهمن ماه 1397 ضرورت دارد از روز شنبه 29 دی ماه 97 لقایت روز چهارشنبه 10 بهمن ماه 97 برای پذیرش به سایت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده که در اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود مراجعه نمایند.
این شامل دانشگاه آزاد هم میشه؟
بله دیگه، دانشگاه آزاد هم همزمان با سایر دانشگاه ها همین وضعیت رو داره.
اگه فردی توی یکی از این دانشگاه ها پذیرفته بشه میتونه توی آزمون سراسری 98 شرکت بکنه؟
بله، هیچ مانعی نداره. پذیرش دانشجو در رشته محل‌هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرند مستقل از کنکور انجام خواهد شد. داوطلبان باید برای عقص پذیرش به سایت دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد نظر مراجعه و بر اساس شرایط و ضوابط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده مدارک لازم را در زمان تعیین شده از طریق سایت مذکور به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد نظر خود ارسال کنند.
ایران در پروژه‌های مهم علمی و فناوری اتحادیه اروپا شرکت می‌کند. قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل گفت در سومین جلسه نشست کارگروه همکاری‌های علمی و فناوری بین ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل، نقشه راه همکاری‌های دو طرف تا پایان 2020 طراحی و مقرر شد که ایران در چندین برنامه مهم اتحادیه اروپا حضور فعال داشته باشد. به گفته حسین سالار آملی، تبادل استاد و دانشجو از جمله برنامه‌های مهم این نقشه راه است و دانشجویان ایرانی مقطع دکترا می توانند به مدت 6 تا 9 ماه از آزمایشگاه‌های کشورهای پیشرفته دنیا استفاده کنند. اجرای پروژه‌های تحقیقاتی برای استادان ایرانی در سفرهای خارجی و فعالیت آنها در مهمترین پروژه‌های اروپایی مانند ERC، همچنین همکاری پارک‌های علم و فناوری ایران و اروپا از دیگر محورهای مطرح شده در این نقشه راه است. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هفته گذشته در صدر یک هیئت دانشگاهی و برای شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری‌های علمی و فناوری بین ایران و اتحادیه اروپا به بروکسل رفته بود.
مهلت 10 روزه ثبت نام ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا یکشنبه آغاز می‌شود. برگزاری این آزمون به جهاد دانشگاهی واگذار شده و قرار است 20 دستگاه اجرایی نیروهای خود را از این طریق استخدام کنند. ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور 17 اسفند برگزار می‌شود.
در هر شبانه روز 50 نفر در کشور در سوانح رانندگی فوت می کنند. رئیس پلیس راه کشور در حاشیه 3 دوره تربیت مدرس و ایمنی ترافیک در تبریز گفت 60% از کشته های سوانح رانندگی در کشورهای توسعه یافته در 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد، اما در کشور ما این آمار 68% است. به گفته سردار محمد حسین حمیدی، 70% سوانح رانندگی با خودروهای شخصی در جاده ها اتفاق می افتد که گروه سنی فعال و نیروی کار مولد کشور بیشترین گروه سنی کشته های حوادث رانندگی را به خود اختصاص می دهد. او می گوید حدود 7% تولید ناخالص ملی در اثر سوانح رانندگی تلف می شود.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با هشدار درباره فروش اموال مسروقه در فضاهای مجازی از مردم خواست پلیس را در شناسایی و کشف این اموال یاری کنند. گفتگوی همکارم علی مردانی با سردار محمد رضا مقیمی.
الان تو بعضی از این سایت ها، الان ما نمیخوام بگیم صرفاً فقط مال خرد، ولی مالهای سرقتی تو این سایت ها دارن میذارن. یکی از موضوعاتی که در حقیقت مورد هدف ما هست در حقیقت همین سایت ها هست و اقلامی که تو این سایت ها گذاشته شده، کمان که خود مردم هم دارن کمک ما میکنن. یعنی خود مردم هم تو کشبله داشتیم که خود طرف اومده گفته آقا مال من که سرقت شده تو سایت فلانجا بوده، کمکمون کرده، ما رفتیم گرفتیمش.
ولی که دارم گوشی که سرقتی میخرم چی؟
اونو ما داریم کنترل میکنیم.
خریدم تموم شد، شما
میرید سراغ من؟ بله، میرید سراغ شما. بله، چون شما مال خرید کردید.
برق خودروهای گران قیمت تسلا کارکنانش را گرفت. شرکت خودروسازی آمریکایی تسلا اعلام کرد برای دوام در بازار بیش از 3000 نفر از کارکنان این شرکت اخراج می شوند. ایلان ماسک مدیرعامل این شرکت می گوید تسلا باید خودروهای ارزان قیمت تر تولید کند تا بتواند دوام بیاورد و برای این منظور چاره ای به غیر از کاهش نیروی کارش ندارد. اعلام این خبر باعث سقوط شدید ارزش سهام این شرکت خودروسازی در بورس نیویورک شد. این شرکت در ساخت خودروهای برقی در جهان معروف است.
جیکوپیک توییتری ها افشا شد. باگی در توییتر باعث شده توییت های خصوصی برخی از کاربران دستگاه های اندروید از سال 2014 به بعد افشا شود. توییتر این مشکل را در بخش هلپ سنتر خود فاش کرده است. البته این باگ از 14 ژانویه برطرف شده است. همچنین کاربرانی که از دستگاه های آی او اس یا نسخه دسکتاپ توییتر استفاده کردند از این باگ ایمن بودند. این مشکل برای کاربران دستگاه های اندرویدی اتفاق افتاده که تنظیمات حساب کاربری خود را بین نوامبر 2014 تا 14 ژانویه 2019 تغییر دادند.
محققان دانشگاه واشنگتن موفق به تحریک سلول‌های بنیادی و تبدیل آنها به سلول‌های بتا برای تولید انسولین شدند. این روش می‌تواند به عنوان یک رویکرد کارآمد برای درمان دیابت استفاده شود. سلول‌های بنیادی سلول‌های خامی هستند که می‌توانند به هر نوع سلول دیگری در بدن تبدیل شوند. آزمایش عملکرد سلول‌های بتای جدید بر روی موش‌ها نشان داد دیابت آنها درمان شده است. با این حال دانشمندان می‌گویند برای آزمایش این روش بر روی انسان به مطالعات بیشتری نیاز است.
پویش ملی مبارزه با سرطان با شعار سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید راه اندازی می شود. دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت اهداف اصلی این پویش شامل افزایش آگاهی و جلب مشارکت مردم در خصوص قابل پیشگیری بودن سرطان و شیوه های آن را تاکید و مشکلات منطقه‌ای، اصلاح باورهای نادرست مردم در خصوص سرطان از جمله درمان پذیر بودن آن، جلب شرکت سیاستگزاران و مجریان سلامت در کنترل عوامل خطر سرطان با تأکید بر مشکلات منطقه‌ای است.
سازمان جهانی بهداشت از مقابله با آلودگی هوا، چاقی مفرط و تمایل نداشتن به واکسیناسیون به عنوان سه اولویت خود در سال جدید میلادی خبر داد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنین 10 تهدید بهداشتی را که باید در 12 ماه آینده به آنها به طور ویژه توجه شود اعلام کرد. آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، بیماری‌های غیر مصری، شیوع آنفلانزا، مقاومت ضد میکروبی، ابولا و دیگر ویروس‌های بیماریزا و موقعیت‌های آسیب‌پذیر از جمله تهدیداتی هستند که باید به آنها توجه شود. ضعف اولیه خدمات پزشکی، تمایل نداشتن به واکسیناسیون، تب دنگی و ابتلا به HIV نیز از دیگر تهدیدهایی است که سازمان جهانی بهداشت درباره پیامدهای آنها در سال 2019 هشدار داده است.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
شما جوانها توانستید این کار بزرگ را انجام بدید، اون رو حفظ کنید. کدام کار بزرگه که از این بزرگتر و دشوارتر باشه؟
چلچرا
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما عزیزان شنونده. به برنامه چلچرا خوش اومدید. من محمد رضا زرپندار هستم. تو این برنامه که تا 40مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب ادامه داره، قصد داریم پرپیچ و خمترین گردنه‌های تاریخ انقلاب رو که مردم کشورمون تو 40 سال گذشته با موفقیت از اونها عبور کردن بررسی کنیم. چراغ اول برنامه رو با بررسی توطئه جنگ داخلی تو کردستان، گنبد و آمل روشن می‌کنیم.
شهد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 هنوز در کام مردم شیرین بود که انقلاب در مسیر تکامل خود به نخستین گردنه دشوار رسید و توطئه‌های مسلحانه از چپ و راست باریدن گرفت. انقلاب به یک ماهگی نرسیده بود که چریک‌های مارکسیست فدایی خلق توطئه چیدند و به بهانه حمایت از قوم غیور ترکمن، شیعه و سنی را در خیابان‌های گنبد کاووس به خاک و خون کشیدند. توطئه‌گران سپس ساز بحران را در کردستان کوک کردند و عوامل وابسته به آنها با شعار آزادی خلق کرد شهر پاوه را اشغال کردند و ده‌ها تن را در بیمارستان این شهر به طرز فجیعی سر بریدند. دسیسه چینان برای خوشرقصی در مقابل اربابان خارجی بار سوم آمل را هدف گرفتند و در سال 60 عوامل گروه ماویست اتحادیه کمونیست های ایران شهر و جنگل های آمل را به لانه فتنه خود تبدیل کردند. با همه اینها، با درایت و قاطعیت امام رحمت الله علیه و همراهی مردم، انقلاب از این گردنه های دشوار عبور کرد و از آنها جز یاد و عبرت در دفتر زرین تاریخ انقلاب چیزی باقی نماند.
خب همکارم سید مهدی حسینی هم در استودیو حضور داره تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. توطئه ها علیه انقلاب رو با ماجرای گنبد آغاز میکنیم و بعد میریم سراغ توطئه جنگ داخلی تو کردستان و آمل. سید سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همچنین حضور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خب توطئه جنگ داخلی در گنبد از فردای پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد. چریکای فدای خلق این شهر رو صحنه جنگ مسلحانه با مردم و نیروهای سپاه کردند. حالا قدیمی ترا یادشون هست حتما. بعد هم در 14 اسفند، یعنی زمانی که هنوز انقلاب یک ماه هم نشده بود، به بهانه تغییر نام بندر ترکمن به پاسگاه ژاندارمری و شهربانی اون زمان که حالا نیرو انتظامی شد بدن، حمله کردن و اسلحه ها رو غارت کردن و با هم اسلحه ها مردم و سپاهیان رو به خاک و خون
کشیدن. اسم قبلی بندر ترکمن هم که بندر شاه. سه چند نفر شهید و زخمی شدن؟
خب در این فتنه 25 نفر شهید و 90 نفر هم زخمی شدن.
بسیار. واقعه کردستان از کجا شروع شد؟
بله، در کردستان میدونید که تحرکات جدایی طلبانه گروه های معاند کرد البته ریشه عمیق تاریخی نداره، چون کردها اصالتا خودشون رو ایرانی میدونن. ریشه فعالیت این گروه ها به جنگ جهانی دوم برمیگرده اگر بررسی بکنیم، اما با پیروزی انقلاب در اون حال هوایی که هنوز انقلاب قدرت کامل دفاع از خودش رو نداشت و مسئولان هم سرگرم تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی بودن برای تعیین نظام در 12 فروردین 58، گروه های ملی گرا و منافقین هم ساز جدایی انقلاب رو میزدن در جدایی خودشون رو. گروه های معاند کرد تو این فضا حالا مانند مارهایی که حالا بهشون آفتاب خورده جون گرفتن و متاسفانه اون فجایع رو آفریدن.
تو اولین قدم هم که
پاور رو بله 33 روز هم باشگاه افسران رو در سنندج مرکز استان محاصره کردن. قائل از 23 مرداد سال 58 شروع شد. تروریست های کرد هم 48 تن از مردم پاسداران رو به طرز فجیع در شهر پاوه، در بیمارستان شهر پاوه به شهادت رسوندن. 18 نفر رو سر بریدن متاسفانه در بیمارستان.
وقت موزه امام و سیاست امام در این باره چی بود؟
بله خب سیاست حضرت امام رحمت الله علیه ابتدا صبر و روشنگری بود، اما گروهای معاند از این مسئله سوء استفاده کردن.
ما باز تا چندی مهلت میدهیم به این قسمهای فاسد و این اعلام آخر است و اگر چنانچه در کار خودشون تعدیل نکنند و به ملت بر نگردند و دست از توطئه‌ها بر ندارند، خدا میداند انقلابی عمل میکنند. اوزها را قرار بگذارید، بروید فاسدها را سرکوب کنید، بروید توطئه‌گرها را سرکوبی کنید، مشامهه نکنید.
خب سید، بعدش اتفاقی افتاد؟
بعد هم حضرت امام طی فرمانی به نیروهای مسلح اولتیماتوم دادن که قائل کردستان باید ظرف 24 ساعت بخوابه و چشم فتنه کور بشه. بعد هم موجی از نیروهای داوطلب پس از این فرمان امام به سمت کردستان به راه افتاد و قائل کردستان ظرف 5 روز در 28 مرداد سال 58 خاتمه پیدا
کرد. ظاهرا تو ماجرای آمل هم پای کمونیستای وطنی
بود. بله میانه. اون واقعا هم اوایل بهمن سال 60 اتفاق افتاد. عوامل ماویست به شهر آمل حمله کردن. جالبه که بعضی از اونها معتقد بودن که این عملیات باید خرداد سال 60 انجام میشه.
آره دیگه، خودش نشون میده که بین اونها و منافقین و بنی صد که حوادث خرداد 60 رو به وجود آورده بودن ارتباط وجود داره.
بله، البته معنیش هم اینه که گروهای ضد انقلاب در کردستان و گنبت و آمل اون زمان ماسک کمونیسم چهره زده بودن، اما دستورات رو از غرب میگرفتن. حالا کما این که بسیار سران اونها که بعد از ختم این قائله زنده مونده بودن، به جای رفتن به مسکو که بهشت موعود اون زمان کمونیستا بود، سر از لندن و پاریس و واشنگتن در آوردن و به توطئه‌چینی هاشون در تمام 40 سال گذشته ادامه دادن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. پایان چراغ امروز، انشالله فردا هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پس از صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا عصر دیروز در ورزشگاه بن زاید ابوظبی برگزار شد. با وجود اینکه کیروش با مسابقه جنجالیش جو فوتبال را تا حدودی دچار حاشیه کرده بود، اما ملی پوشان دیروز با روحیه خوب و با انگیزه تمرین شادابی را انجام دادند. در این حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با عذرخواهی رسمی بابت حاشیه سازی سرمربی تیم ملی گفت:
اگر جمله‌ای توسط سرمربی تیم گفته شده که مردم رو رنجیده خاطر کرده، بنده به عنوان مسئول فوتبال کشور از اونا عذرخواهی میکنم و اعلام میکنم که همه باید، هم سرمربی هم بازیکنان و هم فدراسیون، خودشون رو خادم مردم بدونن. با آقای کیروش صحبت کردم. من چون خودم امارات نیستم، من بعد از بازی با عراق اومدم تهران، با ایشون هم صحبت شده. صحبت های کافی، پرسپولیس و مسائلی بجز مسئله فنی وظیفه ی آقای کیروش نیست بیانش، فقط و فقط بحث فنی است که باید پرداخته بشه. این بحث اول. بحث دوم، تجربه تاریخی نشون داده که 42 ساله نرفتیم قهرمان بشیم. هر دفعی هم یه اتفاقای مشابهی افتاده و رفته توی حاشیه‌هایی و ما به هر جهت به نتایج مطلوب خودمون نرسیدیم. باید کلیه مجموعه‌ها به حفظ آرامش و پرهیز از تنش در خلال جام ملت‌ها تاکید کنن و اگر شرح و تفصیل و نمیدونم موضوعی هم هست، باید به بعد از جام ملت‌ها موکول بشه. فدراسیون فوتبال توفیقات خیلی خوبی کسب کرده و تمام ناتمامش با قهرمانی جام ملت‌ها تمام میشه. خوشبختانه تمام پرداختای به بازیکنان، کادر، مربیان تا بازی عراق پرداخت شده. تنها و تنها حقوق آقای کیروش برای این قرارداد مجددش، ما این رو برای ترانسفر پول مشکلاتی داشتیم که اینم ان شاءالله رفع می‌کنیم و اینم یه چیز طبیعی.
تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به جام هشتم برتر جام هفدهم ساعت 23 دقیقه فردا در ابوظبی با قضاوت سزار آرتور راموس مکزیکی برابر تیم ملی عمان به میدان می رود. ضمن اینکه نشست خبری کارلوس کیروش و پیم فربیک سرمربی هلندی عمان نیز بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد. اما در حالی که کیروش به دلیل مسائل حاشیه‌ای دیروز از خبرنگاران دوری می کرد، دستیارش اوسیانا کروز در خصوص بازی با عمان گفت:
این دیز مومنت وی آر وير وی وير وی سپوز تو بی.
ما دیگه کامل رو داریم، به هدفمون رسیدیم، تلاش کردیم به عنوان تیم اول گروه صعود بکنیم، به این مهم دست بده کردیم، منتظر بودیم که ببینیم تکلیف بازی بچه میشه و الان دیگه زمان این استش که یا ما باید کار رو انجام بدیم یا به اصطلاح ایشون خواهیم مرد. به عبارتی تمام آمادگی کامل رو داریم و مطمئنن با این حریف دشوارمون با آمادگی کامل بازی خواهیم کرد.
And we want to stay a few more.
این شانس رو بعد به بازیکنان در این سه بازی گذشته اشاره میکنن میدادیم که الان این فرصت داده شده و به عمل کرده بازیکنان در این بازی ها الان دیگه سردرد خواهیم داشت برای انتخاب بازیکنان. خاطر اینکه همه بازیکنان ما ثابت کردن که استحقاق داشتن یک فرصت رو دارن.
And now what you going to do is
باید به عمان فکر کنیم. میدونیم عمان تیم خوبی داره، کار مخصوصی که بخوایم داشته باشیم در حال حاضر نداریم، همه بازیکنان میدونن باید چیکار بکنن، مطمئنن با بهترین آمادگی مقابل عمان خواهیم.
تیم کشور هم در صورت برتری برابر عمان در مرحله یک چهارم پایانی با برنده مسابقه تیم‌های تایلند و چین بازی می‌کند. همچنین در دیگر مسابقات دور یک هشتم فردا تیم‌های اردن با ویتنام با قضاوت علیرضا فغانی و تایلند با چین، پس فردا ژاپن با عربستان، استرالیا با ازبکستان و امارات با قرقیزستان و سه‌شنبه کره جنوبی با بحرین و قطر با عراق مقابل هم قرار می‌گیرند. 16مین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جوانان جام شهید هاشمی نژاد با قهرمانی تیم میزبان یعنی بهشهر به پایان رسید. همکارم در گزارشی با شریعتی سرپرست تیم بهشهر، سکینایف کشتیگیر برتر تیم روسیه و زاره کشتیگیر تیم شهید هاشمی نژاد بهشهر صحبت کرده است.
در پایان دو روز رقابت در بهشهر تیم شهید هاشمی نژاد این شهر با کسب 235 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. تیم‌های تهران و توابع تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.
تمام بچه‌های تیم ملی قهرمانان تیم ملی جوانان حضور داشتند و خوشبختانه باز هم بهشهر قهرمان شد. با اختلاف و مساوات بسیار عالی بود.
در نتایج انفرادی نیز پرسته، فیروزپور، کابوسی، شکوری، اسخری، رکابی و زاره هر هفت کشتیگیر از تیم شهید هاشمی نژاد بهشهر، داستان و حبیبی هر دو از تیم تهران و سکینایف از روسیه کشتیگیران برتر وزن خود شدند.
فکر نمی کردم حریفان قدر باشم و به لطف تمرینایی که خوبی که داشتم شکستشون دادم و قهرمان شدم.
خدا رو شکر میکنم که امروز تونستم مدال طلا رو به دست بیارم. واقعا سطح مسابقات بالا بود.
به تیم های اول تا سومی رقابت ها به ترتیب 300، 200 و 150 دلار جایزه نقدی اهدا شد. ایوب رضوانی، خبرگزاری صدا و سیما، بهشهر.
تیم فوتبال امید ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت چهار جنوبه قطر با 5 گل تیم امید کویت رو شکست داد. تیم ایران که در بازی اول مغلوب تاجیکستان شده بود، پس فردا به مصاف تیم قطر خواهد رفت. تیم پرسپولیس در دومین دیدار دوستانه خود در اردوی قطر با 4 گل تیم اشرحانیه این کشور رو شکست داد. در این بازی که دیروز در دوحه برگزار شد، علی علیپور 2 بار و سیامک نعمتی و سروش رفیع هر کدام 1 بار گلزنی کردند. پرسپولیس در نخستین بازی خود در این اردو 2-1 تیم یوپن بلژیک رو مغلوب کرده بود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
اختتامیه جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی در استان لرستان برگزار و برگزیدگان این جشنواره مورد تجلیل قرار گرفتند. همکارم کیومرس منصوری گزارش می‌دهد.
تارکود دشمن زبونده هم گسل مایه سیاه کاخ فتنه ها شکست
پایان شب خاطره ها در خرم‌آباد
به دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی.
چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی بسیج با عنوان آوای بیداری برگزیدگان خود را شناخت.
آوای انقلاب با اثر رزمنده های اشایر به سرپرستی جناب آقای امیر حسین
در چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آوای انقلابی رتبه اول را کسب کرد.
سرود سفیر عشق از استان آذربایجان شرقی به عنوان رتبه برتر در جشنواره آوای بیداری انتخاب شد.
مهدی موعود، شهرستان دلیجان، استان مرکزی، این شعر در محضر حضرت آقام قرائت شده و بسیار مورد تمجید و تقدیر ایشون قرار گرفته.
داوران 400 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره را در سایت بسیج هنرمندان کشور در معرض قضاوت مردم قرار دادند.
محفل خیلی
خوبیه برای این که نسل جدید ما بتونن موسیقی انقلاب رو بشناسن، با بزرگان این حوزه آشنا بشن.
خاطرات خیلی خوبی برام تداعی میشه. اون زمان میام رزمنده‌ها با این شعارا رفتن چه کارهای بزرگی انجام دادن.
برگزاری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی فرصتی شد تا پای صحبت خالقان خاطره انگیزترین سرودهای انقلاب بشینیم. از محمد گلریز که صدایش به عنوان میراث شفاهی در تاریخ انقلاب ثبت شده است.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد،
فریاد انسان ها که از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها که از هر کران خیزد.
و استاد قرباخی که بار دیگر با سرود سازش نمیپذیریم به میدان کارزار با استکبار رفته است.
در عرصه های پیکا با دشمن جهان ها بینگر کسان مردا سازش نمیپذیریم، سازش نمیپذیریم.
تجلیل خانواده مدافع حرم شهید رستمی و رونمایی از سرود آخرین قرار با مضمون بسیج و آرمان‌های انقلاب از دیگر برنامه‌های جشنواره بود.
من بی نهایتم تا ولایتم، من یک بسیجی‌ام فرزند ملتم.
اذان ظهر ساعت 12:15 است. خداحافظ.
سلام، وقتتون بخیر. دنیای امروز دنیای آدمای خوشفکر. خوشفکر باشی همه باورت دارم، میان سمتت، قبولت دارم، مثل یه آهنربا میشی، میتونی جذبشون بکنی. شما تو فکر ثبت یه شرکتی، کلی ایده داری، فکر داری، ولی نمیدونی که چطور باید پیادش بکنی. خیلی هم از شما این دغدغه رو دارن. کارهای حقوقی مربوط به شرکت دارین، بازم نمیدونید چه بکنید. اصلا خیلی ها دنبال اسم شرکتن، یه اسم خوب میخوان، اسمی که همچی دمپرکن باشه، اسمی که همچی چشنوازی بکنه، دلبری بکنه، روحنوازی بکنه. بیان به سمتش بگن آقا همین اسمه میتونه خیلی کارا بکنه. بعد میرن تو شرکت میبینن وای چه اتفاقات خوبی اونجا میفته. بعضیا میگن کار راحتیه، بعضیا میگن کار سختیه. ما اینجا کمکتون میکنیم یه اتفاق خوب براتون بیفته. شما اگه دنبال ثبت یه شرکت یا برند یا علائم تجاری و امور مربوط به اون هستین، این برنامه رو اختصاصی گوش بکنید. شما گوش بده، ضرر نمیکنی.
سوال میپرسن که فرق ثبت شرکت تو منطقه آزاد با اینکه حالا بخوان تو تهران یا هر شهر عادی به ثبت برسونن چیه؟ ببینید، این نیست که شما اگر یه شرکت توی منطقه آزاد ثبت کنید پس دیگه همه چی تمومه، حالا بیا تو تهران فعالیت کنید و بگید من شرکتم توی منطقه آزاد ثبت شده. اصلا همچین چیزی نیست. وقتی شما شرکت رو تو منطقه آزاد ثبت میکنید، زمانی معاف از مالیات هستید و به صورت فریزون میتونید ازش استفاده کنید که واقعا توی همون منطقه آزاد یه فعالیت رو داشته باشید و بتونید به اقتصاد منطقه آزاد کمک کنید. و اینکه شما فکر کنید فقط حالا چون حوزه مالیاتی من در منطقه آزاده و من تو تهران دارم فعالیت میکنم، هیچ کمکی به این نمیکنه که شما فقط معافیت های مالیاتی لازم داشته باشید.
مؤسسه حقوقی فکر برتر، ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت شرکت، نام و علائم تجاری. تلفن 021 42 143. با ما حرفه‌ای بودن و تجربه کنید.
خدمتتون بگم که در صورتی که شما شعبه‌ای در تهران داشته باشید، میتونید به استناد اینکه مرکز اصلیتون در منطقه آزاده، به صورت دفتر هماهنگی و یا آدرس شعبه‌ای که دارید، مشتریانتون به اون آدرس مراجعه کنن و خدمات پس از فروش محصولاتتون رو اونجا انجام بدین. ولی اینکه بخواید برنامه‌تون توی منطقه آزاد تحویل داده نشه و بخواید محصول تو تهران تحویل بدین، هیچ ربطی به معافیت مالیاتی نداره. این نکته‌ایه که ما سعی می‌کنیم کمک کنیم به مردم که یه وقتی به خاطر اشتباهی که شنیدن معافیت مالیاتی دارن سراغ منطقه آزاد نرن. منطقه آزاد بیشتر برای اینه که شما بخواین از اون زمینایی که در منطقه آزاد وجود داره به خاطر تسهیلات و یا امکاناتی که سازمان بهتون میده بتونید یک گسترش اقتصادی داشته باشید و ایجاد یه فرصت شغلی برای مردم.
الان داری به چی فکر میکنی؟ دیگه معطل چی هستی؟ مؤسسه حقوقی فکر برتر به خاطر بسپار، ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت شرکت، نام و علائم تجاری. تلفن 021 421 43. با ما هر کجای ایران که باشی میتونی حرفه‌ای بودن رو تجربه کنی.
گفتم و بازم میگم انجام هر کار حقوقی نیاز به کیفیت بالا و بیشترین دقت رو داره. ما بهترین تخصص رو در زمینه ثبت شرکت، ثبت نام و علامت تجاری و کلیه خدمات مربوط به اون رو میتونیم خدمتتون ارائه بدیم.
شما از حالا دیگه نگران مشکلات حقوقی مربوط به شرکتتون نیستین. با ما باشین، کمکتون میکنیم، میرید جلو. نشانی تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع آیت الله رفسنجانی، بلوار اسفندیار، پلاک 90. تلفن 021-421-43. یه مدل دیگه هم از 021-42-143. We'll be right back.